بسم الله الرحمن الرحیم. مکاسب استاد سید حسین هاشمیان، جلد سوم، الکلام فی عقد البیع،
صفحه 119.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. اما الكلام من حيث الماده فالمشهور عدم وقوع العقد بالكنايات. قال في التذكره الرابع من شروط الصيغه التصریح. خب خاطر مبارک سروران گرامی باشه، در جلسه گذشته عرض کردیم سخن ما در بحث خصوصیات صیغه توی سه محور شکل میگیره. محور اول در مورد ماده صیغه است که گفتیم از دو جهت ما بحث میکنیم. یک جهت تو این در واقع بحث اولمون این است که آیا لازم صیغه عقد صریح باشه یا نه، از ظهورم که باشه کفایت میکنه، کنایه‌ام که باشه کفایت میکنه، آیا لازمه که حقیقت باشه یا نه مجاز هم که باشه کفایت میکنه. این یه جهت. جهت دوم این بود که آیا لغتی که برای صیغه استفاده میشود در معامله حتما باید عربی باشه مثلا، یا نه زبان غیر عربی هم برای خواندن صیغه کفایت میکنه. خب جهت دوم و سومی هم داشت که الان محل بحثمون چون نیست من دیگه تکرار نمی کنم. و اما تو جهت اول دوستان ایشون می فرماید اون چه که مشهور است بین علما این است که با کنایه عقد واقع نمیشه. حالا کنایه رو عرض کنم، مصادیقش رو و مواردش رو براتون عرض خواهم کرد. دیروز می گفتیم کنایه یعنی چی؟ کنایه رو آقایون معنا کردن ذکر اللازم و ارادت الملزوم. ذکر اللازم و ارادت الملزوم که حالا من تو مثال تطبیقش میکنم. الان ایشون ابتدا میره سراغ کلام مرحوم علامه در تذکره، میفرماد ایشون وقتی میخواد شروط صیغه رو بشماره به شرط چهارم که میرسه میگه چهارمین شرط صیغه تصریح است، یعنی باید صیغه صراحتن اون مفهوم عقد رو به ما برسونه و با کنایه هیچ بیعی واقع نمیشه. بعد میگه مثال بزن برای کنایه. ایشون چند تا مثال زده، من یک مثالش رو براتون توضیح بدم، بقیهش دیگه بمونه روی عبارت. یکی از مثالهایی که برای کنایه زدن این عبارته که یک کسی به جای بعتو بگه ادخلته فی ملکک، یعنی من به جای این که موقع فروختن این کتاب بگم فروختم این کتاب را، بعتو که به درهم، این کتاب رو به شما فروختم به یک درهم، به جای این بیام سراغ دخول در ملک که لازمه بیعه. چون وقتی من کتاب رو به شما بفروشم لازمه فروختن چیه؟ لازمه فروختن من کتاب را به شما این است که این کتاب از ملک من خارج بشه بیاد تو ملک شما. به جای این که بگم به تو بگم ادخلته فی ملکک، داخل کردم من این کتاب را در ملک شما. دخول در ملک میشه لازمه بیع، من از دخول در ملک استفاده میکنم و دخول در ملک رو ذکر میکنم، اما اراده میکنم چی رو؟ بی رو. که خیلی وقتا دوستان این لازم اعمم هست. دقت کنید چه عرض میکنم. اگر لازم خاص ملزوم باشه دیگه قرینه هم نمیخواد. یعنی به محض اینکه شما لازم رو گفتی ملزوم به دنبالش میاد. فرض بکنید هیچ عقدی و هیچ معامله ای لازمش دخول در ملک نباشه، فرض اشتباهی هم هستا، اما فرضه. اگر ما هیچ عقدی نداشته باشیم که باعث دخول در ملک باشه غیر از بی، وقتی شما گفتی ادخلتو فی ملک که یعنی چی؟ یعنی بی تو، خود بی فهمیده میشه خود به خود. اما الان ما غیر از بی عقود دیگری را هم داریم که سبب دخول در ملک است. یعنی همینجور که بی باعث میشه کتاب به ملک شما در بیاد، اگر من کتاب رو به شما هبه ام بکنم بازم این میاد تو ملک شما. اگر قرضم بهت بدم، قرض که میگم نه آریه ها، مثلا 100,000 تومان به شما قرض بدم این میاد تو ملک شما، اونم دخول در ملک داره. اگر صلح هم بکنن دخول در ملک داره و خیلی از عقود دیگه چه بسا دخول در ملک درش باشه، عیبی نداره، بازم کنایه است. اما این کنایه باید قرینه ای در کنارش قرار بگیرد که اون قرینه به ما بفهمونه که مراد، بگید آقای متکلم به این صیغه، بی است نه غیر بی. ایشون میفرماید اگر شما کنایه به کار ببری، مرحوم علامه در تذکره، بازم به درد نمیخوره، ولو اون قرینه هم باشه ها، بازم به درد نمیخوره. پس شرط صیغه به نظر مرحوم علامه تصریح هست و با کنایه نمیتونیم صیغه بی رو انجام بدیم. حالا سوال، دوستان بزرگوار، از آقای علامه حلی سوال کنیم که چرا شما میگید شرط این است که صراحتن صیغه به کار بره، کنایه کفایت نمیکنه. ایشون دو تا دلیل آورده. یک دلیلش اینه، اصل فساد رو قبلا معنا کردیم، یعنی استصحاب بقاء ملک، استصحاب عدم تأثیر عقد مشکوک. یعنی اگر شما یه عقدی خوندی شک کردی که آیا ملکیت از شما منتقل شد به طرف مقابل، استصحاب بقاء ملک کن، استصحاب عدم تأثیر عقد رو بکن. یعنی اصل این است که هر جا شما شک کردی که این عقد فاسده یا فاسد نیست، اصل اینه که عقد فاسده، به خاطر همین استصحاب بقاء ملک. این یک دلیل. دلیل دوم ایشون این است که چون مخاطب نمیفهمه به چی مخاطب واقع شده. ببینید آقا، من که میگم ادخلتو فی ملکک، چه بسا مخاطب من نفهمه که این معامله بیع است یا معامله قرض یا صلح یا هبه است، چون همه اینا دخول در ملک داره دیگه. لازمه اعم با خیلی چیزا ممکنه بسازه، یکیش بیعه. در واقع دخول در ملک درسته لازمه بیع هست، اما لازمه چیزای دیگه ای هم هست. ایشون میفهمد چون مخاطب نمیفهمه به چی مخاطب قرار گرفته، لذا نمیتونه درست قبول کنه. قبول مخاطب باید معلوم باشه قبول چیه. یعنی من باید بفهمم شما ایجابت بر اساس چه عقدی است تا بتونم اون عقد رو چیکار کنم، قبول بکنم. و الا شما بی از ایجاب بخونی، ایجاب بی رو برای من بخونه، من هبه رو قبول بکنم که فایده نداره که من بگم قبل تو، بعد بگم مراد من از قبل تو قبول هبه بود نه قبول بی. این که فایده نداره، که ایجاب و قبول باید با هم همخوانی داشته باشه. این دوستان فرمایش جناب تذکره و مثالهایی از کنایه که اونها رو نپذیرفته. بعدم میگه شهید اولم در غایت المراد یه مثالای دیگری به کنایه اضافه کرده و ایشون هم انگار میخواد بگه ما کنایه رو قبول نداریم. این دوستان قسمت اول بحث امروزه. حالا جناب شیخ انصاری میگه ما به تذکره که مراجعه میکنیم میبینیم ایشون تصریح رو شرط کرده و کنایه رو بگید قبول نکرده، اما به برخی از کتب دیگر که مراجعه میکنیم میبینیم به جای شرطیت تصریح یا رد کنایه اومدن حقیقت رو شرط کردن و مجاز رو رد کردن. گفتن آقا صیغه باید حقیقت باشه، اگه مجاز باشه به درد نمیخوره. حتی بعضیاشون دوستان گفتن چه مجاز بعید باشه چه مجاز قریب باشه بازم فرق نمیکنه، هیچ کدومش به درد نمیخوره. فقط باید صیغه چی باشه؟ کمکم کنید، فقط باید صیغه حقیقت باشه، مجاز باشه به درد نمیخوره. حالا مجاز قریب و بعید چه فرقی میکنه یه اشارهی براتون رو عبارت میکنم. اینم دوستان از فرمایش ایشون. بعدم ایشون صریح و کنایه رو یه معنا براش میکنه. معنای صریح و کنایه دوستان همونیه که ما عرض کردیم. صریح یعنی اونی که خود ملزوم رو شما مستقیما ذکر میکنید، کنایه اونی که لازم رو میگه اما اراده ملزوم رو میکنی. اون چه که ایشون در مراد از صریح و کنایه گفته همینیه که ما عرض کردیم، فقط عبارتش رو باید براتون انشاءالله صاف کنیم. دوستان و بزرگوار، تا اینجای عبارت، تا اینجا ایشون عبارت تذکره رو آورد، گفت تذکره صراحت رو شرط کرده، کنایه رو رد کرده. بعضیا حقیقت بودن رو شرط کردن، مجاز رو رد کردن. اما جناب شیخ انصاری میگه آقا ما حرف تذکره و این حرف دومو که بگذاریم کنارا، وقتی میریم سراغ عبارات علما در کتاب البیع و عقود دیگر مثل اجاره، مثل هبه، مثل صلح، عقود دیگر، عقود لازمه ها، نه عقود جائزه، چون عقود جائزه دوستان خیلی تو لفظش علما گیری ندارن، میگن عقد چون جائزه با هر لفظی که مفهوم رو برسونه کفایت میکنه، اما تو عقود لازمه اینقدر بحثه. ایشون میفرماید ما توی بی و غیر بی از عقود لازمه دیگر وقتی مراجعه میکنیم به عبارات آقایون یه چیز ازش در میاد و اون چیز اینه دوستان که حالا رو عبارت بهتون میگم، ماژیک فسفوری باید روش بکشید، دورش هم خط دندونه دار بکشید، هر بلای دیگه هم میخواید سرش بیارید بیارید که این عبارت برجسته بشه تو عبارت. میدونید چرا؟ چون شاید حدود 10 صفحه بعد از این همش مربوط به همین عبارت یه خطیه. ایشون میگه اون چه ما از ظهور عبارات علما در بی و غیر بی استفاده میکنیم اینه، ال اکتفا به کل لفظ لهو ظهور عرفی معتد به فی المعنى المقصود. آقا ما برای بی و برای غیر بی هر لفظی که ظهور لفظی معتد به در معنای مقصود داشته باشه برامون کافیه، چه حقیقت باشه بگید چه مجاز، چه صریح باشه چه کنایه. البته دوستان بعد از این عبارت ایشون 14 عبارت طبق شماره زنی من، و الا اگر شماره رو یه جور دیگه بزنید بیشترم میشه، 14 عبارت از علما نقل میکنه تو 5 صفحه، تو 5 صفحه عبارت های مختلفی که همین یه خط رو میخواد تأیید بکنه که آقا تو عقود هر لفظی که ظهور عرفی معتد به در معنای مقصود داشته باشه کفایت میکنه، که حالا دیگه اون رو باید تو 1-2 جلسه انشالله، یعنی این جلسه تتمش هم جلسه فردا انشالله براتون بخونیم. الان دیگه دوستان من باید برم سراغ چند صفحه عبارت خوندن؟ 6-7 صفحه، یعنی دیگه بحث خارجی نداریم. دیواتون رو بر ببالید، آستینا رو هم بزنید بالا، قلم هم دستتون، ببینید امروز چند صفحه از این 6-7 صفحه رو میتونیم بخونیم. اینجایی که یه مقداری میشه تندتر خون باید تندتر بخونیم، جایی هم که لازم معطل بشیم معطل بشیم دیگه، جایی که عرض کنم خیلی بحثی نداره نباید معطلی بی خود ایجاد کرد. گرچه دوستان لابلای همین اقوالی که براتون میخوام نقل کنم نکاتی داره که نیاز به توضیح داره، اما جلو جلو من نمیتونم توضیح بدم، همونجا جای خودش انشالله براتون عرض خواهم کرد. نگاه کنید، اما الکلام من حیث الماده، که این بحث اولمون هست که حالا بحث دوم و بحث سوم یواش یواش بعدها خواهد آمد. اما الکلام من حیث الماده فالمشهور عدم وقوع العقد بالکنایات. مشهور میگن عقد با کنایه واقع نمیشه، عقد با کنایه واقع نمیشه. قال فی التذکره الرابع من شروط الصیغه التصریح، تو تذکره بعد از این که سه شرط از شرایط صیغه رو میشماره که ایشون دیگه کار به اونا الان نداره، میگه علامه تو تذکره گفته چهارمین شرط از شروط صیغه تصریحه. حالا که تصریح شرطه، فلا یقع بالکنایت بیع البته، پس واقع نمی شود به کنایا بی البته، یعنی هیچ کنایه ای نمیتونه بی رو واقعش بکنه، صیغه با کنایه به درد نمیخوره. میگیم مثل چی؟ میگیم مثل قولهی ادخلتهو فی ملکک. دوستان بزرگوار، دخول در ملک لازمه بی است، خود بی نیست. یعنی وقتی بی انجام میشه، بعد این بی سبب میشه که بگید یه مالی از یه طرف داخل در ملک طرف دیگر بشود، از اون طرف هم همینطور. پس دخول در ملک لازمه بیه. او جعلته لک، یعنی من به جای این که بگم به تو، میگم قرار دادم این کتاب را برای تو. خب برای تو قرار دادن، این که این برای تو بشود، لازمه بیه. یا بگم خذه منی بکذا، بگیر این را از من در مقابل فلان مبلغ. این که بگم بگیر این رو از من، خب لازمه بی این است که این رو شما بگیری، منم پولی که شما بناس بدی به من بگیرم. اینا همه جزء لوازم بیه. این کلمه بکذا رو دقت کنید، این کلمه بکذا رو ما فکر میکنیم قیده، بگید آخریه یا هر ستا، ما فکر میکنیم قید هر ستاست. یعنی هم ادخلتو فی ملکک به کذا رو داره، یعنی ادخلتو فی ملکک به کذا، هم جعلتو لک این به کذا رو داره، هم خزهمنی این به کذا رو داره. این به کذا میتونه قید هر سه باشه، چون میدونید ادخلتو فی ملکک با هبم سازگاره. چجوری از هبه جداش کنیم؟ چون هبه عوض نداره، اما بی عوض داره. این میتونه قرینه باشه برای این که ادخل توفی ملکک بیعه نهه به مثلا. نه اینا دیگه تفننه در عبارته. اگه میخواست شما طبیعتا میخواد بگید، اگر میخواست بگه مال هر ستاشه به کذای آخر میابرد مال چهارتاش میشد. خیلی این دقتا تو این عبارتا نشده. من عرضم اینه، حالا بعدها هم انشالله خواهید خون، ما ادخل توفی ملکک هم که میگیم باید قرینه بیاریم بر بی بودنش. نمیتونیم ادخل توفی ملکک بگیم اما طرف خیال کنه شما هبر میخوای انجام بدی، یه معامله دیگه میخوای انجام بدی. میگیم این به کذا میتواند قرینه باشد برای هر سه که همش با عوضه، هیچ کدوم هبه مثلا نیست. اونم لازم عامه، حتی همونم لازم عامه، چون با صلح هم سازگاره. صلح هم عوض داره، خیلی وقتا صلح هم عوض، قرض هم عوض داره، اما عوضش یه جور دیگه است. اما لازم لازمه عامه، ما با اون مشکل نداریم. او سلط تو که علیه به کذا، یا من مسلط کردم تو را بر این مال به کذا. ضمن این که توجه به اینم داشته باشید، وجهی نداره که این به کذا رو تو سومی بیاره، تو اولی دومی نیاره. مگه اولی دومی چه بیلی به کمرشون خورده که این سومی نخورده؟ فرق اولی و دومی با سومی چیه که شما میگید به کذا مال سومی است، مال اولی دومی نیست؟ عملا به اصالت بقاء الملک، این عملا دوستان علت چیه؟ عدم جواز کنایه در ایقاع صیغه. چرا میگیم کنایه در ایقاع صیغه کافی نیست؟ میگه عملا به اصالت بقاء الملک. دوستان بزرگوار، اصل بقاء ملک رو ما ازش چه تعبیری کردیم؟ اصل فساد. اصل فساد، اصل بقای ملک، یعنی هر وقت شما شک کردی، صیغه رو خوندی ها، اما شک کردی انتقال پیدا کرد، بگو استصحاب دارم بقای ملک را بر نفر اول. ولعن المخاطب لا یدری به مخوتبه، و به خاطر اینکه مخاطبی که میخواد الان قبول کنه ایجاب شما رو، نمیدونه شما چی داری میگی که اونو قبولش کنه، نمیدونه به چی مخاطب شده. به مخوتبه یعنی به ما، ما هم مای استفهامه، میدونید حرف جر سر مای استفهام که میاد از جهت ادبی الفش میفته، نه خونده میشه نه نوشته میشه، مثل عمه یتساءلون. این به مخاطبه یعنی نمیدونه به چه چیزی مخاطب شده، یعنی آیا شما اراده بی کردی، آیا شما اراده عرض کنم خدمت شما صلح کردی، اراده قرض کردی، اینو نمیدونه. یه لحظه من دقت کنید، ممکنه شما بگید آقا خود شما همین الان گفتید که این کنایات رو که میگه باید همراه قرینه باشه. خب وقتی قرینه داره دیگه مخاطب میفهمه. چطور شما میگید لا یدری به مخوطه بر؟ این سوال پاسخش طلب شما باشه. الان صفحه چندیم؟ 119. صفحه 127 رو بیارید، صفحه 127 رو بیارید، اول صفحه داره و یمکن ان ینطبق علی ما ذکرنا علی استدلال المتقدم فی عبارت التذکره به قوله لان المخاطب لا یدری به مخوطبه. اونجا تو 7-8-10 سطر سوالی که الان من کردم از طرف شما سوال کردم اونجا پاسخ خواهد داد که این لان المخاطب لا یدری به مخوطبه یعنی چی. خب شما میگید باید قرینه باشه، اگه قرینه هست که این میفهمه که به چی خطاب شده، یعنی خطابه به چیه، آیا مرادش عرض کنم بیعه هبس چیه، این میفهمه دیگه. چرا میگید لا یدری نه خیر یدری؟ جواب این سوال چیه اونجا میگیم، چون اونجا مفصل در موردش بحث میکنه. دیگه الان من اجازه بدید دیگه ورود پیدا نکنم. و زاد جناب شهید اول فی غایت المراد در کتاب غایت المراد زیاد کرده علل امثله، یعنی بر مثالهای جناب شیخ به جناب علامه هلی در تذکره زیاد کرده مثل این دو مثال را، مثل قوله اعتیتو کهو به کذا، یعنی عطا کردم من به تو این کتاب را مثلا به 20,000 تومان، یا بگه تسلط علیه به کذا، مسلط شو شما بر این کتاب در مقابل 20,000 تومان. اینا همه دوستان از کنایاته. وقتی میگیم اعتیتو این عطا کردن لازمه بیعه، وقتی میگیم تسلط یعنی تسلط شما بر این کتاب لازمه بیعه، لازم رو میگیم اراده ملزوم میکنیم و این همون عرض کنم خدمت شما کنایه ایست که عرض کردیم. خب این دوستان یک بیان که میگه تصریح شرطه، کنایه به درد نمیخوره. و ربما یبدل هازا به اشتراط الحقیقت الصیغه، بعضیا تبدیل کردن این رو، یعنی به جای این که شرط کنن تصریح رو و کنایه رو کنار بزنن یه چیز دیگه گفتن. اون چیز دیگه که گفتن چیه؟ به اشتراط الحقیقه فالصیغه فلا ینعقد بالمجازات. اینا گفتن آقا صیغه باید حقیقت باشه، مجاز باشه به درد نمیخوره. تازه بعضیاشون حتی صرح بعضهم به عدم الفرق بین المجاز القریب بل بعید، بعضی هاشون تصریح کردن که مجاز قریب باشه یا بعید باشه فرقی نمی کنه. من مجاز رو دوستان براتون معنا می کنم. مجاز قریب اونه که تناسب شباهت و علاقش به معنای حقیقی بیش از دیگری باشه. یعنی اگر شما دو تا معنی مجازی داشته باشید، اونی که تناسب و شباهت و علاقه او به معنای حقیقی بیشتره، اون نسبت به این معنای دوم میشه چی؟ میشه قریب. این دومی میشه بعید. قرب و بعدم میدونید مقوله مشککه، یعنی ممکنه یک معنا نسبت به معنای دیگر قریب باشه، نسبت به یک معنای دیگری بعید باشه. این حرفی است که عرض کنم بعید نیست ما در مجاز قریب و بعید بدیم، چون مرز خاص نداره، عرفی است و نسبی بودنش هم لااقل تو خیلی از مصادیق قابل تطبیقه. اینم دوستان مجاز قریب و بعید. حالا سوال، آقا مراد شما از صریح و کنایه چیه؟ ما معنا کردیم از خارج، حالا ایشون میخواد خودش این صریح و کنایه رو براتون معنا کنه. ول مراد به صریح، مراد ما از لفظ صریح که جناب علامه فرمود کمای از هر من جماعت من الخاصت و العامه فی باب طلاق و غیرهی، همینجور که ظاهر میشه این مراد از جماعتی از شیعه و سنی در باب طلاق و غیر طلاق چی گفتن؟ مراد صریح رو چی گفتن؟ میگه ول مراد به صریح ما کان موضوعا لعنوان ذلک العقد لغتا او شرعا. اون لفظی که وضع شده باشد برای عنوان اون عقد لغتن، کمکم کنید، مثل به تو بیع وضع شده برای فروختن، او شرعن این او شرعن رو دوستان مثال زدن به مثل ملکتوکه، یعنی ملکتوکه گرچه از حیث لغوی از کنایات محسوب میشه. دوستان چرا ملکتوکه از حیث لغوی از کنایات محسوب میشه؟ چون لازمه بیعه، خود بیع نیست. ملکتوکه یعنی به تملیک شما در آوردم. من که میگم این کتاب رو به تملیک شما در آوردم، تملیک شما دوستان لازمه بیعه. وقتی هم که هبه میکنم بازم به تملیک شما در آوردم، وقتی صلح هم میکنم بازم به تملیک شما در آوردم، قرضم که میدم بازم به تملیک شما در آوردم، میشه لازمه بیع. اما ملکتوکه دوستان شرعن یعنی دلیل شرعی داریم که حالا جای خودش میاد، دلیل شرعی داریم که این وضع شده برای بیع. میدونی مثل چی میمونه؟ ای گفتی تو ادبیات، تو مفاعیل ما 5 تا مفعول داریم، یادتون هست تو ادبیات یا نه؟ مفعول مطلق، مفعول له، مفعول فیه، مفعول به. خب مفاعیل مختلفی داریم، اما وقتی شما میگیم مفعول مراد چیه؟ مفعول مراد مفعول به، یعنی قرینه که نمیاد میدونیم مراد مفعول به. ملکتوکه رو وقتی قرینم نیاریا طرف بگه ملکتوکه، میفهمیم بیع رو میخواد بگه. یعنی تو شعر این جا افتاده انگار، دقت میکنید؟ ولو از حیث لغوی بگید لازم بیع است، و اگر از حیث لغوی بخوایم حساب کنیم میشه کنایه دیگه، نمیشه عرض کنم صریح. اما این او شرعن مثل ملکتوکه هم میخواد بگه شامل میشه. و من الکنایه، من الکنایه عطف به اون بصریحه، یعنی والمراد من الکنایه ما یعنی لفظی که، لفظی که افاد لازم ذلک العقد بحسب الوضع. مراد از کنایه لفظی است که افاده میکند لازمه اون عقد را به حسب وضع. این به حسب وضع یعنی به حسب وضع لغت، نه به حسب لازم عقلی. به حسب وضع لغت این لفظی که ما به کار بردیم لازمه اون عقد ماست، مثل دخول در ملک در ادخل توفی ملکک که لازمه بیع است. فیفیدو، اون لازم ضمیر داخل یفیدو رو بزنید به اون لازم، که این دخول در ملک رو مثالم تطبیقش میکنم، دقت کنید، که این دخول در ملک که لازمه بیعه افاده میکند این دخول در ملک ارادت نفسهی بالقرائن، یعنی اراده نفس عقد را البته با قرائن. یعنی من دخول در ملک رو گفتم اما اراده خود بیع رو کردم، اما با قرائن، یعنی قرینه ای آوردم که اون قرینه نشون میده که من از دخول در ملک اراده بیع رو کردم. که البته خود کنایات هم دو قسمه، وحیه یعنی کنایه علا قسمین اندهم جلیه و خفیه. یه سری از کنایات جلی هستن، یک سری از کنایات خفی هستن. کنایات جلی و خفی هم از معنای لغویش یه مقداری معناش روشن میشه. مراد ما از جلی جاییست که عرفاً این کنایه در انشاء اون عقد به کار میره، عرفاً به کار میره. اما خفیه اونجاییست که عرف خیلی او رو نمیشناسه، یعنی بر عرف در واقع مخفی است. خب دوستان بزرگوار، از این ولذی ماجیک فسفوریتون، خط دندونه دارتون، نمیدونم چه کار میخوای بکنی، یه چیزی میگم روش بکش. ولذی یظهر من النصوص المتفرقه فی ابواب العقود لازمه، برو دو سطر بعد، هول اکتفا به کل لفظ له ظهور عرفی معتد به فی المعنى المقصود. این مقدار رو دوستان هر کار میکنی من نمیدونم، تو عبارت برجستش کن، قشنگ برجستش کن. ایشون میفرماد اون چه ظاهر است از نصوص و روایات متفرقه در ابواب عقود و فتاوا که بعدن میگن، هوه اون الذی یظهر چیه؟ هوه رو بزنید به الذی یظهر، اکتفا به هر لفظیست که برای اون لفظ ظهور عرفی معتد به در معنای مقصود باشد. این میدونه معناش چیه؟ معناش این است که اگر این ملاکی که الان ما دادیم که لهو ظهور عرفی معتد به فی المعنی المقصود تو کنایه هم باشه اشکال نداره، تو مجازم باشه بگید اشکال نداره. این حرف تا اینجا اینه. گرچه دوستان این حرفی که الان من گفتم شما هم شنیدید و چه بسا تو ذهن مبارک شما یه برداشتی ازش اتفاق افتادا، بعدن خیلی توضیحات میاد که اینو بگید روشنش میکنه. یعنی یواش 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 تو 7-8-10 صفحه بعد ما اینو میخوایم تازه روشنش کنیم که مرادمون از کل لفظ له ظهور عرفی معتد به فی المعنى المقصود چیه. این یواش یواش باز میشه. این الان سطح روینش رو شما میبینید، عمقش رو نمیبینید، عمقش یواش یواش براتون معلوم میشه. خب پس اون چه که ظاهر است از نصوص ول فتاوا، این ول فتاوا رو که نگفتم روش ماجیک بچید برای اینکه عبارت زیاد نشه، فتاوا عطف به نصوصه. یعنی ما هم از نصوص اینو استفاده میکنیم هم از فتاوا. کدوم فتاوا؟ دقت کنید، فتاوایی که متعرض سیاق عقود لازم است در بیع، به قول مطلق. به قول مطلق رو کنارش بنویسید یعنی همه اقسام بیع. یعنی بعضیا فتوا دادن که در همه اقسام بیع شما میتونید از هر لفظی که له ظهور عرفی معتد به استفاده کنید تو همه اقسام بیع. به قول مطلق یعنی همه اقسام بیع. و فی بعض انواعهی، یه سری هم دوستان وقتی خواستن صیغه بعضی از انواع بیع رو بگن، مثلا بیع صرف. آخه ما یه بیع سلم داریم، یه بیع صرف داریم، بیع نقد به نقد، درهم به دینار، دینار به درهم. بیع انواعی داره، تو بعضی از انواعش بعضی ها این حرف رو زدن. پس بعضی هاشون تو کل بیع گفتن، بعضی هاشون تو بعضی از انواع بیع گفتن. و فی غیر البیع من العقود اللازمه، یه سری هم اومدن تو اجاره گفتن، اجاره هم عقد لازمه دیگه. تو مثلا نکاح گفتن، نکاح عقد جائز لازمه دیگه. تو عقود دیگه گفتن. پس ببینید فتاوا رو که ما بررسی میکنیم سه جا این حرف آقایون ازشون استفاده میشه و ظهورگیری میشه. یک، بعضیا توی صیغه کل عقد بی همه اقسام گفتن، بعضیا تو برخی از اقسام بی، بعضیا هم تو غیر بی از عقود دیگه. این اون یه سطر نیمه که بین عبارت براتون نخوندم. حالا که اینجور شد، حالا که گفتیم اون چه ظاهر است اکتفاء به کل لفظ له ظهور عرفی معتد به فلا فرق بین قوله بعتو و ملکتو، دیگه چه شما بگی بعتو چه بگی ملکتو، و بین قوله نقلتو الى ملکک او جعلته ملکن لکه به کذا. یعنی بگی بعتو و ملکتو یا بگی نقلتو الى ملکک جعلته ملکن لکه به کذا، فرق نمی کنه. دوتای اول دوستان بگید، دوتای اول بعتو و ملکتو صریحه، اما نقلتو الى ملکک جعلته ملکن لکه به کذا چیه؟ کنایه است. و هازا هو الذی قواه جماعت من متأخرل متأخرین، این همون چیزیه که متأخر المتأخرین جماعتی ازشون تقویتش کردن. حالا از اول صفحه 121 تا صفحه 125 ایشون میره سراغ عبارات مختلفی از علما که این عبارات مؤید همین یه خطیه که گفتم روش ماجیک فسفوری بکشید. ال اکتفا به کل لفظ له ظهور عرفی معتد به فی المعنى المقصود. سوال دارید بفرمایید. ترس کنید
قدما هم همین نظرشون
یا
نظر خودشون اینه؟
نه، فعلا ما میخوایم بگیم نظر خودشون اینه. حالا آیا قدما رو میتونیم حرفشون رو با حرف متأخرین یکی بکنیم؟ اینو جلوتر بریم یه مقداری باز میشه.
یعنی متأخر متأخرین حرف خودشون.
آره آره، فعلا ما اینجوری میگیم. بعد خود شیخ حرف بسیاری از قدما رو با حرف متأخرین چیکار میکنه؟ تناسب سازی میکنه، میگه اونا هم همین رو میخوان بگن، اینو بعداً واردش میشه. اجازه بدید وارد میشه. خب دوستان بزرگوار، از این و حکی ان جماعت تا صفحه 123 سطر دوم که دارم، هازا ما حذرنی فی کلمات فی البیت، پیدا کردی؟ تو این دو صفحه ایشون 7 تا عبارت از علما در مورد خصوص بیع، نه عقود دیگه مثل اجاره و هبه و امثال اینا، در مورد خصوص بیع 7 تا عبارت نقل میکنه. اون وقت از اون سطر 3 صفحه 123 که میگه اما فی غیرهی فظاهر جماعت فی القرض، از اونجا تا صفحه 125 سطر پنجم که میگه و مع هذه الکلمات، تا اونجا دوستان 7 تا عبارت دیگه از غیر بی، یعنی از علما در مورد غیر بی نقل میکنه. اینا رو جدا سازی کردم که یواش یواش براتون بخونم. حالا بریم سراغ 7 تا عبارت اول که در مورد بی. خسته که نشده دا؟ یه صلوات بفرستید. من خسته شدم. خب عبارت اول، و حکیه ان جماعت ممن تقدمهم، این ضمیر تقدمهم رو بزنید به متأخر المتأخرین، یعنی حکایت شده از جماعتی از کسانی که قبل از این متأخر المتأخرین بودن، مثل محقق. محقق مراد محقق هلی صاحب شرایع. الا ما حکیه ان تلمیزهی کاشف الرموز، طبق آنچه که حکایت شده از شاگرد عرض کنم محقق هلی که کاشف الرموز باشه، انهو، ضمیر انهو رو بزنید به کاشف الرموز، که کاشف الرموز حکا ان شیخه المحقق، یعنی ما این حرف از خود محقق نداریم، شاگردش ازش داره نقل میکنه. حالا چی نقل کرده؟ اینو نقل کرده ان عقد البی لا یلزم فیه لفظ مخصوص. ببینید این عبارت همون چیزی که روش ماجیک فسفوری کشیدی میخواد بگه یا نه؟ ان عقد البی لا یلزم فیه لفظ مخصوص و انه اختاره ایزن، انه ضمیرشو میزنید به کاشف الرموز، یعنی میگه محقق هلی استاد من اینو میگه، من خودمم نظرم همینه، انه یعنی کاشف الرموز اختیار کرده همین نظر رو همچنین. این یک. دو، میخوای شماره بزنی شماره بزنا. دو، و حکی عن شهید فی حواشیه، شهید اول در حواشی خودش فرموده، حکایت شده ازش، انه جوز البیعه به کل لفظ دل علی البیع، ایشون گفته جائز، جائز است بیع، یعنی انه شهید جائز دونسته بیع رو به هر لفظی که دلالت بکنه بر بیع. مثل چی؟ ببینید مثالاشو، سلمت الیک، تسلیم میکنم من این چی رو به تو، آوز تو که معاوضه میکنم با تو. خب کمکم کنید دوستان، این سلم تو آوز تو ها جزء الفاظ صریح یا کنایه است؟ این قطعا صریح نیست، حقیقت نیست، اگر باشه کنایه است، مجازه. و حکاه فی المسالک ان بعض مشایخ هل معاصرین، حکایت کرده همین مطلب رو جناب شهید ثانی در مسالک از بعض اساتید معاصر خودش. که حالا دیگه اینا رو من شماره جدا نزدم، شما بخوای شماره بزنی چه بسا حکاها رو شماره 3 بزنی، دیگه اینا رو من شماره نزدم. سوم، بل هو ظاهر العلامه فی التحریر، یه کسی دست بلند کنه به من بگه این بل یعنی چی؟ اینقدی که شما گفتی که منم بلدم که ترقیه یعنی چی؟ این بل چرا میگه بل؟ خب میگه و هو ظاهر العلامه فی التحریر، چرا گفت بل؟ حکایت شده؟ خب بگه اینجا، بگه و هو ظاهر العلامه فی التحریر، چرا میگه بل؟ کدوم متن؟ نه جواز البیع که ما رو شهید بود که باریکلا. ببینید آقا، ما اول بحث امروز گفتیم همین علامه تو تذکره چی میگه؟ میگه عراب من شروط صیغه التصریح، یعنی همین علامه ای که ما امروز ازش از تذکره خوندیم تصریح رو شرط میدونه، همینم تو تحریر که رسیده، آخه تحریر مال علامه هلیه، تذکره مال علامه است، میگه همین آدمی که الان میگفت تصریح شرطه ها، حالا به اینجا که رسیده میگه چی؟ بل هو ظاهر العلامه فی التحریر، یعنی همین نظر ما ظاهر عبارت ایشونه در تحریر، حیث قال ان الایجاب اللفظ الدال علی النقل. ببینید یعنی انگاریا میخواد بگه خود علامه هم که قبلا تصریح رو تو تذکر شرط میدونست اینجا شده رفیق خود ما، گفته آقا ایجاب لفظی است که دلالت بر نقل بکنه، هر لفظی که دلالت بر نقل بکنه همینه. مثل چی؟ مثل به تو که او ملک تو که او ما یقوم مقامه هما، او ما یقوم مقامه ها کمکمون میکنه، یعنی هر چیزی که جای این دوتا بشینه فقط دلالت بر نقل بکنه کفایت میکنه. و نحوه المحکی عن التبصره و الارشاد و شرح ارشاد، شرحه یعنی عذر میخوام شرحهی یعنی شرح الارشاد، لفخر الاسلام. این فخر الاسلام مرادش فخر المحققینه، پسر علامه است. فخر المحققین رو دوستان فخر الاسلام میگن، فخر الدین هم میگن، فخر المحققین هم میگن. میدونه چرا اینو بهت میگم؟ چون لابلای عبارتای شیخ یه وقتایی میگه فخر الدین، یه وقتایی میگه فخر الاسلام، یه وقتایی هم میگه فخر المحققین. مراد از فخر الاسلام پسر مرحوم علامه هلیس که متوفای 771 هجری قمری است، فرزند علامه هلی. فاذا کان الایجاب، این فاذا کان دوستان اشکالی است که جناب شیخ انصاری به علامه میکنه، میگه حرف شما تو تحریر با حرفی که تو تذکره زدی جور در نمیاد. آقای علامه فاذا کان الایجاب هو اللفظ الدال علی النقل، که شما کجا اینو گفتی؟ تو تحریر همین الان گفتی، گفتی ان الایجاب اللفظ الدال علی النقل دیگه. فاذا کان الایجاب هو اللفظ الدال علی النقل فکیف لا ينعقد بمثل نقلته الی ملکک، پس چطور با نقلته الی ملکک میگی جائز نیست؟ کجا گفت جائز نیست؟ تو تذکره که گفت تصریح میخواد، کنایه به درد نمیخوره. یا چطور شما میگه لا ينعقد مثل جعلته ملکا لك بکذا؟ اینم دوستان عبارت سوم. بالای این بل ربما شماره 4 بزنید اگر شماره میزنید، این عبارت چهارمه. بل ربما یدعا انه ظاهر کل من اطلق اعتبار الایجاب والقبول فیه من دون ذکر لفظ خاص. یه لحظه من دقت کنید، ایشون میگه علما حواست با منه، یه سریشون فقط گفتن آقا توی بی ایجاب قبول میخواین، نگفتن ایجاب به چی، قبول به چی، الفاظ رو نام نبردن. ایشون میگه ظاهر کسانی که گفتن ایجاب میخواد قبول میخواد و ذکر لفظ خاص نکردن همین حرف ماست، چون هر لفظی که لهو ظهور عرفی معتد به باشه بهش ایجاب میگن، اونم ایجابه دیگه. هر لفظی که لهو ظهور عرفی معتد به فی المعنی المقصود قبول بهش میگن، کفایت میکنه. ولذا میگه بل ربما یدعا انه ظاهر کل من اطلق، ظاهر تمام کسانی است که به طور مطلق آوردن اعتبار ایجاب و قبول رو در بی فیه یعنی فی البی من دون ذکر لفظ خاص که شیخ و اتباعی. فتعمل، این فتعمل یعنی شیخ انصاری میخواد بگه ما این حرف قبول، ای گفتی چرا، چرا شیخ انصاری این ادعا رو قبول نداره؟ نه آباریکلا. ببینید اون مدعی از چی استفاده کرد؟ از اطلاق عبارت آقایون، گویا اینا مطلق گفتن ایجاب و قبول، لفظ خاص که نیوردن که، اما اطلاق یه شرط داره ها، یعنی یکی از شرایطش اینه که متکلم باید در مقام بیان باشه. کسی که میگه ایجاب و قبول میخواد چه بسا در مقام بیان الفاظ خاص بی نبوده که نگفته، شاید ازش میپرسیدی میگفت که این الفاظ باید باشه نه اون الفاظ دیگه ها، باید در مقام بیان باشه شما بتونی اطلاق گیری بکنی. این فتعمل اشاره به این وجه ضعف داره. شماره 5، وقد حکی عن الاکثر تجویز البی حالا بلفظ السلام، حکایت شده از اکثر علما که جائز است بیع حال به لفظ سلام. آقا بیع حال یعنی چی؟ یعنی بیع نقد. اونجایی که سمن و مسمن نقدن، عرض کنم رد و بدل میشه، بیع نقد دیگه، نسیه نیست. اما بیع سلم چه بیعیه؟ بارها گفتیم یعنی بیع پیش فروش. یعنی من عرض کنم یک تن گندمی که روز زمینه هنوز من درو نکردم، میفروشم به شما که یک هفته بعد تحویل بدم، پولش الان ازت میگیرم. این میشه چی؟ میشه بیع سلم که جنس و مبیع درش نسیه است. گفته آقا شما بیع حال رو میتونه به لفظ سلام بگی. به لفظ سلام مثل چی؟ مثل این که مثلا من بگم اسلم تو کل مال به درهم، از اسلم تو که استفاده کنم. و حال این که دوستان لفظ اسلم تو که صریح و حقیقت در بیع نیست. اینم مورد پنجم. مورد ششم، و سرح جماعتون ایزن فی بیع توریه. این دو خط تو بخونم عبارتم تمام، دیگه هفتمی بمونه برای فردا. یه لحظه حواستون به من باشه. آقایون بزرگوار، آقایون بزرگوار، متاجر لمعه، متاجر لمعه، حدود به نظرم امون اوائلش 10 تا فصل داشت. فصل هفتمه کتاب المتاجر لمعه بی رو تقسیم کرده بود از حیث ذکر قیمت خرید به 5 قسم. اونجا میگفت ما یه بی داریم به نام بی و تولیه، یک بی داریم به نام مرابحه، یک بی داریم به نام مساومه، بی تشریک داریم، پنجمیشو کسی یادش میاد؟ مرابحه، موازعه، عرض کنم تشریک، تولیه، مساومه، باریکالله، مساومه. 5 تا ما بی داشتیم. این از چه جهت تقسیم میشد؟ یه وقت از من کتاب رو به شما میفروشم، نمیگم چند خریدم چند میفروشم، یعنی صحبتی از قیمت خرید، اینو بهش میگن چی؟ میگن مساومه. این به یه مساومه است. قیمت خرید رو به شما نمیگم، اما یه وقت هست قیمت خرید رو به شما میگم. میگم آقا 18 تومن خریدم 20 تومن میفروشم. اگر قیمت خرید رو به شما گفتم، یه وقت هست به همون قیمت خرید میفروشم، یعنی قیمت فروش با قیمت خرید یکیه. یه وقت هست نه، قیمت فروش بالاتره، یعنی یه سودی از شما میگیرم. یه وقت هست قیمت فروش پایینتره. اونجایی که سودی میگیرم ازت میشه مرابحه، اونجایی که به کمتر میفروشم میشه چی؟ میشه موازعه، اونجایی که هم قیمته میشه تولیه. بگو تشریک چیه؟ تشریک دوستان بیع جزئی از مبیع به جزئی از ثمن بدون کم و زیاد. من یه کیسه برنج خریدم 50 کیلو، نیاز ندارم به شما میگم آقا این 50 کیلو رو خریدم 50,000 تومان، تو بیا 25 کیلوشو بردار 25 هزار تومان به من بده. یعنی نصف مبیع رو به شما میدم به نصف ثمنی که خریدم. اینو بهش میگن تشریک. معلوم شد؟ حالا ایشون میگه آقا بیع تولیه رو شما میتونه با ولا بیاری، بگه ولی تو کل عقد. بیع تشریک رو میتونه با شرک تو که بیاری. یعنی چی؟ یعنی ولی تو و شرک تو با این که صریح در بین نیستن، با این که بگو حقیقت در بین نیستن، اما میشه ازشون استفاده کرد. نگاه کنید، و صرح جماعت ایزن فی بیع تولیه. بیع تولیه رو ما چی معنا کردیم؟ اونجایی که قیمت خرید رو بگی، ذکر کنیم و چیزی هم بالاش نکشی، کمش هم نذاری، همون قیمت خرید رو بدی به طرف، این میشه تولیه. به انعقادهی، یعنی بیع تولیه منعقد میشه به قوله ولیتک العقد یا ولیتک السلعه. دوستان ولیتک یعنی چی؟ یعنی واگذار کردم، انگار من اینو نخریدم، اینو خریدم، بیع رو واگذار میکنم به تو، یعنی همون قیمتی که خریدم به من بده، مال تو باشه. و تشریک، بیع تشریک که بعضی از مبیع رو به همون نسبت از ثمن به شما میدم، گفتن در مبیع به لفظ شرکتک میتونید بگید. سوالتون چی بود آقا؟ بله بله، اگر ذکر نکنه میشه مساومه. فصل هفتم کتاب المتاجر رو ببینید. باید ذکر بکنه قیمت خرید رو، بهش بگه من اینقدر خریدم، همون قیمت خرید هم بده، اونجا میشه تولیه. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.
کنایه خود کنایه بودن و سایه اگر کنایه در جایی اول کنه